صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و عرض صحت و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه‌های هفتهوار ورزش و آشیانه گزارش‌های داریم در مورد اینکه در مظاهرات در سمنگان چند نفر کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا بار دیگر از افغانستان خواسته است که موافقت همکاری را به‌زودی امضا کند و مطالب دیگر. اما قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی را خواهید شنید. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از احمد جعفر احمدی میشنوید که شمار تلفات بمبگذاری های انتحاری در روسیه به 34 تن رسیده است. مذاکره کننده ارشد هسته ایران گفته است که در مذاکرات ژنو تا کنون پیشرفت های خوبی صورت نگرفته است. اما قبل از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان از احمد هنایش.
در جریان تظاهرات خشونت‌آمیز در ولایت سمنگان بر ضد والی این ولایت صبح امروز دو تن کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای این ریاست یک گروه نو نفری تروریستان را در ولایت لغمان دستگیر کردند. و مشران جرگه افغانستان میگوید موضوع لغو امتحان کانکور ولایت لوگر را با تعیین یک هیئت مورد بررسی قرار می‌دهد. تفصیل اخبار. در جریان تظاهرات خشونت‌آمیز در ولایت سمنگان بر ضد والی این ولایت صبح امروز 9 تن دو تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. شماری از مظاهرچیان به رادیو آزادی گفتند این تظاهرات زمانی با خشونت همراه شد که محافظین ساختمان ولایت بر اعتراض کننده ها تیراندازی کردند. اما خیرالله انوش والی سمنگان به رادیو آزادی گفت که 50 تن از افراد مسلح در میان این مظاهرچیان وجود داشت که به اثر تیراندازی خود آنان این افراد کشته و زخمی شدند. تظاهرات بر ضد والی سمنگان از چند روز به این سو ادامه داشته و مظاهره کنندگان والی این ولایت را به بی‌کفایتی متهم می کنند. اما والی سمنگان این تظاهرات را یک توطئه علیه خودش خوانده است. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای این ریاست یک گروه 9 نفری از تروریستان را در ولایت لغمان دستگیر کردند. ریاست امنیت ملی با نشر اعلامیه گفته است این گروه اخیراً با ماین‌گذاری در یک موتر نو رنجر پلیس ترافیک در شهر مهترلام ولایت لغمان دست داشتند که در انفجار آن 25 تن از افراد ملکی زخمی شده بودند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که افراد دستگیر شده که وابسته با گروه طالبانند در تحقیقات ابتدایی خود اعتراف کردند که برای انجام حملات تخریبی و ترور افراد ملکی دیگر نیز پلان گذاری کرده و آمادگی داشتند. طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره‌ای نکردند. مشران جرگه افغانستان میگوید موضوع لغو امتحان کانکور ولایت لغمان ولایت لوگر را با تعیین یک هیئت مورد بررسی قرار می‌دهد. شماری از اعضای مشران جرگه در نشست عمومی امروزشان از وزارت تحصیلات عالی انتقاد کردند که امتحان کانکور را با تدابیر درست در ولایت لوگر و در زمان معینش برگزار نکرده است. محمد علم یزدیار معاون اول مشران جرگه گفت که در این مورد یک هیئت باید به ولایت لوگر فرستاده شود. در پنجشنبه گذشته امتحان کانکور در ولایت لوگر برگزار شد، اما هیئت نظامی وزارت تحصیلات به دلیل تقلب در این امتحانات اوراق امتحان را از بین برد. در اعتراض به این اقدام از 3 روز به این سو در ولایت لوگر تظاهرات راه اندازی شده است. مقامات امنیتی ولایت جوزجان میگویند دو تن از افراد بیگناه از سوی طالبان به اتهام همکاری با دولت در این ولایت کشته شدند. فخر محمد جوزجانی قمندان امنی ولایت جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت این رویداد شب گذشته در ولسوالی آخچی این ولایت زمانی صورت گرفت که طالبان مسلح بر یک منزل داخل شدند. با گفته آقای جوزجانی طالبان پس از تیراندازی بر دو تن از باشندگان آن محل بر اجسادشان نامه گذاشته که در نوشته شده است این افراد میخواستند در صفوف پلیس محلی شامل شوند. قمندان امنی ولایت جوزجان تاکید کرده است که افرادی که از سوی طالبان کشته شدند همه بیگناه بوده و با دولت همکاری نداشتند. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم احمد جعفر احمدی به شما تقدیم میکند.
سلام، از پاکستان آغاز می کنیم. باشنده های منطقه ریگی شهر پشاور یک پوسته تلاشی پلیس را آتش زدند. آنها این اقدام را در اعتراض به آنچه قتل فراقضایی یک تن از سوی پلیس خواندند انجام دادند. به گفته معترضان پلیس یک کارمند پوهنتون زراعت را کشته است. مقام های روسی میگویند که شمار تلفات بمبگذاری های انتحاری در شهر ولگوگراد این کشور به 34 تن رسیده است. وزارت صحت روسیه گفت که 3 تن از زخمی های این بمبگذاری ها امروز جان دادند. به این ترتیب تعداد افرادی که در انفجار روز یک شنبه در ایستگاه ریل کشته شدند به 18 تن رسید. همچنان شمار قربانیان انفجار دیروز در یک سرویس برقی به 16 تن رسید. نخستین مراسم خاکسپاری قربانیان این حوادث امروز در شهر ولگوگراد برگزار می شود. مذاکره کننده ارشد هسته ایران گفت که در مذاکرات ژنو تا اکنون پیشرفت های خوب صورت گرفته است. تلویزیون دولتی ایران امروز یک مصاحبه در این مورد با عباس عراقچی را پخش کرد. عراقچی در این مصاحبه گفت که ملاقات دیروز با نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و جرمنی تا 4:30 دقیقه صبح روز سه شنبه ادامه یافت. با گفته او یک ملاقات دیگر ناوقت امروز صورت خواهد گرفت. مذاکرات روی ایجاد یک چارچوب برای تطبیق موافقتنامه ماه گذشته میان ایران و قدرت‌های غرب به روز دوشنبه اثر گرفته شد. فلسطینیان رهایی زندانیانشان را جشن گرفتند. 26 زندانی اوایل امروز از سوی اسرائیل آزاد شدند. محمود عباس رئیس اداره فلسطین امروز در شهر رام الله در مورد آزادی این زندانیان چنین گفت: این یک روز خوش برای همه ما، برای مردم ما، خانواده های ما و زندانیان قهرمان ماست که امروز آزاد شدند تا آزادانه زندگی کنند. آنها در زندانها نیز آزاد بودند. محمود عباس با شماری از فلسطینی های رها شده از زندان در کرانه غربی احوالپرسی کرد و تعهد کرد تا زمانی که همه زندانیان فلسطینی از زندان های اسرائیل آزاد نشوند، موافقتنامه صلح را با آن کشور امضا نکند. و میانمار امروز 5 زندانی سیاسی دیگر را آزاد کرد. فعالان میگویند که هنوز حدود 40 زندانی سیاسی در این کشور وجود دارند. انتظار می رود بیشتر زندانیان هفته آینده آزاد شوند. تنسین رئیس جمهور میانمار زندانیان را که به جرایم مختلف سیاسی متهم و یا محکوم شدند عفو کرد. او تعهد کرده است که همه زندانیان سیاسی را تا پایان امسال آزاد کند. رهایی تمام زندانیان سیاسی یکی از پیش‌شرط‌های حکومت‌های غربی در بدل رفع تحریم‌ها بالای میانمار است. در جریان حاکمیت نظامی در این کشور حدود 2000 زندانی سیاسی وجود داشتند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:08 دقیقه بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در مظاهرات بر علیه والی سمنگان چندین نفر کشته شدند. یک تن از مظاهره کنندگان میگوید:
سه نفر از مظاهره کننده را با ضرب گلوله به قتل رسانده و 10 نفر دیگر زخمی ساخته.
وزارت دفاع آمریکا بار دیگر از افغانستان خواست که موافقت همکاری امنیتی را به زودی امضا کند. مشنان جرگه افغانستان از رهایی زندانیان بگرام استقبال نمود. استراتژی نو ملی سوادآموزی در ولایت فاریاب اعلان شد. یک تن از مقامات وزارت معارف میگوید:
در این استراتژی سن 15 تا 45 در اونجا گنجایش نشده، اونا رو تطبیقش میگیریم.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش را خواهید شنید.
دا و هست از دختر که بهترین بازی میکنن، بهترین شوت سرویس از اینجا و تیم ملی انتخابات بسیار رول مهم داره.
و همچنان برنامه هفتوار آشیانه به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. تظاهرات ضد والی سمنگان به خشونت گراییده است. مظاهره کنندگان ادعا میکنند که محافظین والی بر مظاهرات فایر کرده و چندین نفر را کشتند. اما مقامات ولایت اظهار میدارند که در نتیجه فایر از داخل خود مظاهرات مردم کشته و زخمی شدند. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر.
دکتر ضیاءالدین ضیاء رئیس شورای ولایتی سمنگان میگوید در این مظاهره که صبح روز سه شنبه به دنبال تظاهرات روزهای گذشته بر ضد والی سمنگان صورت گرفت، سه مظاهره چی کشته و ده تن دیگر زخمی شدند.
به خاطر بیکاری و فرسودگی و نابکاری والی، مردم از چند روز تظاهرات مسالمت آمیز را مطابق قانون برا انداخته بود که امشب محافظین والی دیگر سه نفر از مظاهره کننده را با ضرب گلوله و قتل رسانده و ده نفر دیگر زخمی ساخته که اثر بم شلیک شده. تمام شهر را ببینید، فهمیده میشه که اثر بم مرمی رو به پایین اصابت کرده و جان مظاهره چی ها اثر بمای ولایت، اثر تعمیر ولایت، از میدانخانه ولایت شلیک شده.
و باشنده دیگر این ولایت نیز میگوید:
اسم من محمد سجاودین از ولایت سمنگان. فقط این تظاهرات بود از بخاطر استدار والی، مردم رفتن نظر ولایت اونجا به خاطر مظاهره و تظاهرات سر صدا کردن. از طرف بادگارای والی و محافظین چه خیر شدن در بین مردم ضربه شدن، نون نفر کشته و زخمی شدن، معلوم نیست چه خبره.
اما خیرالله انوش والی سمنگان که آتشباری از جانب محافظینش را رد میکند میگوید مظاهره چیان با فیر مرمی های خودشان کشته و زخمی شدند.
امروز یک تعداد مظاهره کنند به ولایت اومدن، من در دفتر خود بودم زمانی که به دروازه ولایت موانی بود، سربازه استاد بود که باید جلو ورود از اینا رو بگیرم. اینا پیش من زمانی که پیش من فیر صورت میگیره از داخل خود گروه مظاهرتی ها که در حدود 40-50 نفر مستقر بینشان بود، کلن سربازه امنیتی و فیرهای هوایی داشتن، هیچ نوع فیر به طرف مظاهرتی ها نکرده. در نتیجه از درون خود مظاهرچی ها خیر صورت گرفته که بر اثر از او دو تن شهید و 8 نفر زخمی هست.
در حال حاضر شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان که در آن این حادثه رخ داده است آرامش برقرار است و گفته می شود مظاهرچیان هم به محلات خود برگشتند. تظاهرات در ولایت سمنگان از چند روزی پیش آغاز شده بود و مظاهرچیان تقاضای برکناری والی این ولایت را داشتند. آنها والی مذکور را به بی‌کفایتی و کمکاری متهم می کردند. خیرالله انوش از 4 سال بدین سو والی سمنگان است و در سالهای قبل هم مردم با راه اندازی تظاهراتی بر ضد او خواهان برکناری وی بودند. مظاهراتی که در آن کسی کشته و زخمی نشد و والی هم برکنار نگردید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در حالی که رئیس جمهور افغانستان توافقنامه همکاری‌های امنیتی و دفاعی را با واشنگتن امضا نکرده است و یک نظرپرسی در ایالات متحده آمریکا هم نشان می‌دهد که 82% مردم آن کشور با جنگ افغانستان مخالفند، وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون بار دیگر از افغانستان می‌خواهد تا توافقنامه امنیتی را با واشنگتن به امضا برساند. جزئیات بیشتر در گزارش روزنامه گاردین از آرش همایون.
در حالی که جنگ افغانستان به بدنامترین منازعه مبدل شده که ایالات متحده آمریکا در آن دخیل بوده است، پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا از حکومت افغانستان تقاضا کرده است تا توافقنامه همکاری‌های امنیتی و دفاعی را با واشنگتن امضا کند. تا اکنون حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از امضای توافقنامه همکاری‌های امنیتی و دفاعی با آمریکا خودداری کرده است. توافقنامه‌ای که تهداب پلانی را تشکیل می‌دهد که بر اساس آن تعدادی از نیروهای آمریکایی بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. استیو وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت: ما آماده ایم تا این قرارداد را امضا کنیم. ما مکرراً از حکومت افغانستان خواسته ایم تا این توافقنامه را امضا کند. در صورتی که این توافقنامه امضا نشود، ما مجبور خواهیم بود برای آینده بعد از سال 2014 میلادی که نیروهای آمریکایی در آنجا حضور نخواهند داشت، برنامه‌ریزی کنیم. به نوشته روزنامه گاردین چاپ بریتانیا، ایالات متحده به طور ناموفقانه تلاش کرد تا سایر مقامات حکومت افغانستان را به تایید حضور درازمدت آمریکا در افغانستان تشویق کند، حضوری که 13 سال طول کشیده است. آنچه که برنامه پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا را دشوار می‌سازد، همه‌پرسی تازه در مورد حمایت از جنگ افغانستان است که توسط CNN و ORC صورت گرفت و پایین‌ترین سطح حمایت از جنگ‌های را نشان می‌دهد که آمریکا در آن دخیل بوده است. بر اساس این همه پرسی که روز دوشنبه نشر شد، 82% مردم امریکا با جنگ افغانستان مخالفند. صرف 17% از آن حمایت می کنند. در حالی که مخالفت مردم امریکا از جنگ ویتنام در ماه می سال 1970 میلادی 56% بود. جنرال جوزف دنفورد، قمندان نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، به حمایت از حضور 10 تا 13 هزار عسکر در افغانستان صحبت کرده است. بدون توافقنامه همکاری‌های امنیتی و دفاعی، ایالات متحده امریکا هشدار داده است که همه نیروهای نظامیش را مانند عراق از افغانستان خارج خواهد ساخت. به عقیده مقامات استخباراتی، حتی اگر افغانها با حضور نیروهای امریکایی هم موافقت کنند، بعد از سال 2014 میلادی دستاوردهای حاصل شده شاید در جریان چند سال تبخیر شود. استیو وارن، سخنگوی وزارت دفاع امریکا، از تبصره در مورد نظریه مقامات استخباراتی خودداری کرده، اما آن را یکی از عناصر پروسه تصمیم گیری پالیسی ساز خوانده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره از اعضای مشنان جرگه افغانستان با استقبال از فیصله کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام روی بررسی دوسیه های تمام این زندانیان تاکید میکنند. هیئت اداری مشنان جرگه بر روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت که دوسیه های تمام زندانیان باید بر اساس قانون بررسی گردند. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که کمیته بررسی زندانیان بگرام بر روز دوشنبه 650 زندانی را از محبس بگرام از قید رها کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا از کابل.
پس از اعلام رهایی 650 محبوس از زندان بگرام، شماره از اعضای مشران جرگه خواهان بررسی دوسیه های تمام زندانیان شدند. محمد علم ایزدیار، معاون اول مشران جرگه، در نشست روز سه‌شنبه این جرگه گفت که در خصوص بررسی دوسیه های تمام زندانیان قانون باید یکسان عملی گردد. در این حال شماره دیگر از سناتوران نیز خواهان بررسی هرچی زودتر دوسیه های زندانیان شدند. عارف الله پشتون و رفیع الله حیدری، دو تن از سناتوران، میگویند که شماره از زندانیان بدون این که جرمشان ثابت شود مدتها را در قید سپری می کنند.
باید حیات جهت بررسی دوسیه های زندانیان تعیین شود تا تمام دوسیه های زندانیان بررسی گردد. کسی که مجرم است باید زندانی شود و افرادی که بیگناه هستند رها شوند. راه حل مشکل پر کردن زندان ها از افراد نیست. راه حل این است تا دوسیه هایشان بررسی شوند. به خاطر رهایی 650 تن ما از کمیسیون تشکر می نماییم. ما خواهان بررسی دوسیه های تمام زندانیان هستیم.
این سناتوران در حال روی بررسی دوسیه های زندانیان تاکید می نمایند که کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام پس از بررسی دوسیه های محبوسین بگرام بر روز دوشنبه رهایی 650 تن از این محبوسین را اعلام کرد. مسئولان این کمیته می گویند در جریان نزدیک به 9 ماه بیش از 700 دوسیه زندانیان بگرام را بررسی و در مورد سرنوشت آنان تصمیم گرفتند. عبدالشکور دادرس، عضو این کمیته، بر روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
پروسه ما ادامه داره و بسیار با سرعت ادامه داره، به خاطر از اینکه واقعا در اونجا یک تعداد از افغانا به سرنوشت افتاده، ایجاب میکنه کرامت انسانی که هر چه زودتر در مورد سرنوشت آنها تصمیم موزون و قانونی اتخاذ شود. کاملا ادامه داره، پروسه ما هیچ نوع تاخیری نمیپذیره و ادامه داره.
آقای دادرس همچنان میگوید دوسیه های 114 تن دیگر را که در میان آنها خارجی ها نیز شامل اند، جهت تحقیق بیشتر به ارگان های عدلی و قضایی راجع کرده اند. قبل از این نیز انتقادهای وجود داشت که صدها زندانی بدون این که جرم آنها ثابت شده باشد در زندان های افغانستان شب و روزشان را سپری می نمایند. نهادهای مختلف حقوق بشر نیز پیش از این در مورد وضعیت زندانیان افغان ابراز نگرانی کرده، گفتند که در بسیاری از زندان های افغانستان حقوق زندانیان نقص می‌گردد.
گزارشی بود در مورد این که شماره از اعضای مشنان جرگه افغانستان با استقبال از فیصله کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام روی بررسی دوسیه های تمام زندانیان تاکید می‌کنند. قبل از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از رهایی این زندانیان از زندان بگرام به صورت محتاطانه استقبال کرده بود. سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دوسیه های هر یک از این زندانیان دسترسی داشته است. کمیته بررسی دوسیه های زندان بگرام به روز دوشنبه اعلان نمود که در 9 ماه گذشته 650 تن از این زندانیان را رها کردند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید از هر فردی که از زندان بگرام رها شدند تضمین گرفته شده تا در آینده بر ضد منافع ملی کشور فعالیت نکنند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت آنها به دوسیه های زندانیان که از زندان بگرام رها شدند دسترسی داشتند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به می پرونده هایی که افرادی که رها شدند و افرادی که تحت یک جریان عدلی قرار گرفتند دسترسی داشته و واقعا به هر پرونده جداگانه ای افراد و در مجموع فعلا به این زندانه که نزد مقامات افغانی توقیف هستند رسیدگی کرده و زیر نظر داشته.
کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام دیروز اعلان کرد که در جریان تقریبا 9 ماه بیش از 700 دوسیه زندانیان بگرام را بررسی و در مورد سرنوشت آنها تصمیم گرفته است. عبدالشکور دادرس یک عضو این کمیته گفت که در مورد سرنوشت 764 زندانی تصمیم گرفته شده و از میان آنها 650 تنشان رها شدند. پروسه واگذاری مسئولیت زندان بگرام از نیروهای بین المللی به حکومت افغانستان در ماه هوت سال 1390 آغاز و در اوایل امسال تکمیل شد. سپس کمیته به فرمان رئیس جمهور کرزی جهت بررسی دوسیه های زندانیان توظیف شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تضمین کتبی از نزد زندانیان رها شده گرفته شده و این کمیسیون نگرانی از رهایی امین افراد ندارد. با گفته سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش های موجود تا حالا نشان میدهد که تعداد کمی از این افراد به صفوف مخالفین مسلح دولت افغانستان پیوستند.
بلیه کاغذ چنین تضمینات معتبری گرفته میشه در ارتباط هر یکیش به طور جداگانه، ولی چنین هم رخ داده که مقامات افغانی میره تصدیق میکنند و مقامات خارجی هم که یکی داده ملی افراد دوباره برگشتن به نیروهای مخالفین دولت و این قضایا بسیار محدود هستند.
در گذشته مقام‌های آمریکایی ابراز نگرانی کرده بودند که ممکن افراد رها شده از زندان بگرام در فعالیت‌های تروریستی دخیل بوده باشند، اما مسئولان کمیته بررسی دوسیه‌های زندانیان بگرام گفتند که پس از تحقیق و بررسی‌های طولانی به رهایی زندانیان اقدام کردند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنوندگان گرامی، حالا سید فتح محمد بها مرور دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
بسیاری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل مطالب را در مورد عکس‌العمل حکومت افغانستان در برابر یک بررسی تازه سازمان استخبارات ملی آمریکا در مورد وضعیت افغانستان و رهایی صدها زندانی از زندان بگرام به نشر رساندند. روزنامه ویسا به بخش از صحبت‌های ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی با رادیو آزادی اشاره کرده که گفته است با بازگشت مهندسی شده طالبان از بیرون و سقوط بخش از خاک افغانستان به آنان هرگز اجازه دادن نخواهد شد. در این حال روزنامه مطلبی را در مورد رهایی 650 زندانی از زندان بگرام نیز به نشر رسانده است. به نوشته ویسا در زندان بگرام زندانیان دیگر نیز نگهداری می شوند که بدون اسناد و شواهد جرمی بازداشت شدند. روزنامه به نقل از عبدالشکور دادرس یک عضو کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام نوشته است که به اساس قانون اگر دوسیه یک متهم تا 15 روز به محکمه فرستاده نشود باید از قید آزاد گردد. روزنامه سرنوشت هم در یک مطلب به مسئله رهایی زندانیان از زندان بگرام اشاره کرده و نوشته است که بسیاری این افراد به نام قماندانان طالبان بازداشت شده بودند، اما در مورد هیچ سندی وجود نداشت. در ادامه مطلب همچنان آمده است که در میان زندانیان تازه آزاد شده از زندان بگرام کسانی هم وجود دارند که نمی دانستند به کدام جرم زندانی شده اند. روزنامه در یک مطلب دیگر به نقل از کارشناسان نوشته است که امریکا نمی گذارد تا طالبان با حکومت افغانستان به طور مستقیم صحبت کنند. به نوشته روزنامه امریکا حراز دارد که اگر طالبان وارد مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان شوند، ممکن بعضی از رازهای مهم این کشور افشا گردند. روزنامه غیر دولتی محور در شماره امروز خود مطلبی را در مورد زندانیان آزاد شده از زندان بگرام به چاپ رسانده و نوشته است که عبدالشکور دادرس، یک عضو کمیته بررسی دوسیه های این زندان، ابراز تأسف کرده که بسیاری آنان بی‌گناه زندانی شدند. روزنامه نوشته است که این افراد برخلاف قوانین افغانستان در زندان نگهداری می‌شدند و بسیاری آنان حتی تا 4 سال را در زندان سپری کردند. روزنامه دولتی انیس بر نقل از سخنگوی رئیس جمهور کرزی نوشته است که برگشت دوباره طالبان به افغانستان تنها از طریق پروسه سیاسی و مصالحه امکان پذیر است. روزنامه به این گفته های ملفیزی نیز اشاره کرده که گفته است در گذشته ها تحلیل هایی که از سوی ادارات استخباراتی آمریکا انجام گردیده نادرست ثابت شدند. و روزنامه ملی باور بر علاوه نوشتن یک مطلب در صفحه نخست شماره امروزش در مورد آزادی زندانیان از زندان بگرام در سرمقاله خود به مسئله خودسری های آمریکایان در افغانستان اشاره کرده است. این روزنامه نوشته است که همکنون نیز در زندان بگرام زندانیان وجود دارند که دوسیه هایشان بررسی نشده و به طور غیر قانونی در زندان نگهداری می شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، معینیت سوادآموزی وزارت معارف استراتژی ملی سوادآموزی را از سال 2014 الی 2020 میلادی طی تدویر محفل در ولایت فاریاب معرفی نمود. گفته شده است که در این برنامه اطفال و جوانان از سن 15 تا 45 سال تحت پوشش برنامه سوادآموزی قرار میگیرند. همچنان در برنامه یاد شده کوچی ها نیست که اکثرا از آموزش علم و دانش به بهره ماندند شامل می شوند. این برنامه قرار است در 14 واحد اداری ولایت فاریاب تطبیق و عملی شود. رحمت الله رها با جزئیات بیشتر.
استراتژی ملی سوادآموزی که قرار است در 14 واحد اداری ولایت فاریاب به منصه اجرا قرار بگیرد، طی برگزاری محفلی در شهر میمنه از سوی مسئولان به معرفی گرفته شد. فضل احمد جورزاده، عامر سوادآموزی ریاست معارف فاریاب، میگوید کسانی که تا حال از رفتن به مکتب باز مانده و یا کوچی و یا هم معلول هستند میتوانند تحت پوشش این برنامه قرار بگیرند.
کسایی که سنشان از 15 بالا است نمیتوانند به مکتب مراجعه بکنند. در این استراتژی سن 15 تا 45 در اونجا گنجایش نشده، اونا رو تحت پوشش میگیریم و در اونجا قشر کوچی ها و گروه های اقلیت لسانی در اونجا درج بود کوچی ها در مناطق زندگی میکنند و اونا زمین نیو آموزش سواد را در اونا مهیا بسازیم. کسایی که معلول فیزیکی دارن نمیتونن به مکتب بروند، ما بتونیم در اونا کورس های سواد آموزی و حرفه‌ای را به اونا آماده بسازیم. مرام و مقصد استراتژی ملی همی بود که تا از 2014 الی 2020 36% ارتقا صد سواد تا 60% ارتقا بده.
آقای جورزاده همچنان میافزاید این برنامه قرار است در 14 واحد اداری ولایت فاریاب نیز عملی گردد.
ما تمام برنامه‌های خود همراه مؤسسات همکار ما توانستیم در تمام ولسوالی‌ها تطبیق بکنیم و تمام ولسوالی‌ها را تحت پوشش خود قرار بدیم. ما انشالله در آینده ها زیادتر ما برنامه‌های خود بر روستاها تطبیق خواهد کردیم.
با این حال خواستیم تا نظر مقامات دولتی فاریاب در رابطه با تطبیق استراتژی ملی سوادآموزی را با خود داشته باشیم. جلیل آور، نماینده مقام ولایت در زمینه، میگوید
خوشبختانه در ولایت فاریاب اقداماتی که تا به حال صورت گرفته اقدامات مفید بوده، مستمر بوده و نتایجی هم داشته. سطح سواد هم بلند رفته. همین که مثلا اشتراک هموطنان ما در پروسه انتخابات، علاقمندیشان به مسائل سیاسی، علاقمندیشان به خاطر بهبود وضع امنیتی ولایت، اینو ثابت می‌سازه که مردم ما حالا دیگه با سواد هستند.
این در حالی است که آقای کرزی، رئیس جمهور اسلامی افغانستان، نیز در قسمت آموزش علم و دانش و سواد برای همه ساکنین کشور را یک امر ضروری پنداشته و در کسب آن همواره تأکید می نماید.
هموطنان عزیز، با احساس مسئولیت در برابر تعلیم و آینده روشن تمام فرزندان کشور، برای تعلیم و فراهم نمودن زمینه کار و روزگار برای اطفال و نوجوانان که سرشان از سن معمول مکتب گذشته است، همه ما وظیفه داریم تا چاره های بسنجیم برایشان سهولت های تعلیم و کار آماده کنیم.
به گفته مسئولان، معینیت سوادآموزی دارای نصاب تعلیمی خاص بوده که در چوکات برنامه سوادآموزی دو جلد کتاب، یکی کتاب اساسی و دوم کتاب مابعد را شامل برنامه های آموزشی خود قرار داده است و این کتب صرف برای مشمولین برنامه بزرگ سوادآموزی تدریس می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر است. احمد جعفر احمدی در استودیو است با فشرده خبرهای افغانستان و جهان.
رئیس شورای ولایتی سمنگان میگوید در تظاهرات علیه والی سمنگان 3 مظاهرچی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. معترضان والی سمنگان را به بی‌کفایتی متهم کردند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که 9 تروریست را در ولایت لغمان دستگیر کردند. باشنده های منطقه ریگی شهر پشاور پاکستان یک پوسته تلاشی پلیس را آتش زدند. آنها این اقدام را در اعتراض به آنچه قتل فراقضایی یک تن از سوی پلیس خواندند انجام دادند. مقام های روسی می گویند که شماره تلفات بمبگذاری های انتحاری در شهر ولگوگراد این کشور به 34 تن رسیده است. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران گفت که در مذاکرات ژنو تا اکنون پیشرفت های خوب صورت گرفتند. فلسطینیان رهایی زندانیانشان را جشن گرفتند. 26 زندانی اوایل امروز از سوی اسرائیل آزاد شدند. میانمار امروز 5 زندانی سیاسی را آزاد کرد. فعالان میگویند که هنوز حدود 40 زندانی سیاسی در این کشور وجود دارند. و 2 مرد بلاروسی به حبس محکوم شدند. آنها به جاسوسی برای لیتوانیا مجرم شناخته شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه می دهیم. اخیراً در مورد درون یا طیارهای بی پیلوت هرچی شنیده ایم در ارتباط مبارزه با تروریسم، خدمات اطلاعاتی، استخباراتی و نظامی بوده است. اما از درون‌ها یا طیارات بی پیلوت به پیمانه وسیع به مقاصد ملکی هم استفاده می شود. در این برنامه تازه های ساینس و تکنولوژی در مورد استفاده از طیارات بی پیلوت در خدمت شرکت تجارتی اینترنتی آمازون از آرش همایون میشنوید.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
زمانی که از درون یا طیارات بی پیلوت نام گرفته می شود، در ذهن شنونده فوراً تروریستان شبکه القاعده که در اثر حملات آن کشته شدند تصویر می شود، یا همین که گروه از عساکر در ذهن مجسم می شوند که در جریان گزمه طیارات کوچک بی پیلوت چشمهای اضافی را برایشان فراهم کرده با نظارت از محیط اطراف آنها را از حملات احتمالی دشمن آگاه می سازد. اما امروز از طیارات بی پیلوت نه تنها با مقاصد نظامی، استخباراتی، اطلاعاتی و نظارت از سرحدات استفاده می شود، بلکه استفاده از آن برای اهداف ملکی و ارائه خدمات اجتماعی در حال گسترش است. جف بزوس، رئیس عمومی شرکت تجارتی آنلاین آمازون، در یک مصاحبه با برنامه 60 minutes یا 60 دقیقه شبکه تلویزیونی CNN گفته است: من می دانم که مانند تخیلات علمی معلوم می شود، اما با مؤثریتی که طیارات بی پیلوت دارد، من دلیل نمی بینم که از آن نتوان برای انتقال بسته های کوچک استفاده کرد. جف بزوس، رئیس عمومی شرکت تجارتی آنلاین آمازون، می پرسد: آیا می خواهید آنچه را که آنلاین خریداری کرده اید در جریان 30 دقیقه برایتان برسد؟ جف بزوس می گوید که آرزومند است به زودی بتوان با استفاده از درون یا طیارات بی پیلوت کوچک بسته های کوچک را به دروازه خانه های مشتریان رسانید. به گفته وی شرکت آمازون می تواند بسته های کوچک 5 تنگی یا 2.3 کیلوگرم را در 30 دقیقه به مشتریانش برساند و این 86% خدمات این شرکت را تشکیل خواهد داد. شرکت تجارتی آنلاین آمازون از طیارات کوچک بی پیلوت استفاده خواهد کرد که برای محیط زیست خطری ندارد و با استفاده از انرژی برق کار می‌کند. ساحه پرواز آن شعاع 16 کیلومتر را تحت پوشش قرار خواهد داد که برای محیط شهری ساحه خیلی وسیع است. این طیارات بی پیلوت به طور اتوماتیک فعالیت کرده با استفاده از سیستم جی پی اس بسته‌های کوچک را به مشتریان شرکت آمازون خواهد رسانید. جف بزوس رئیس عمومی شرکت تجارتی آنلاین آمازون میگوید مهمترین و مشکلترین مسئله تعدد طیارات، اعتبار و اعتماد تکنیکی بالایان، مسئولیت پروازها و سیستم‌های لازم برای اداره آن است. نباید که یک طیاره بی پیلوت روی سر کسی که در اطراف خانه اش قدم میزند فرود آید. در حالی که اداره هوانوردی فدرالی آمریکا به شدت روی قواعد استفاده از طیارات بی پیلوت کار میکند، شرکت آنلاین آمازون میگوید به مجرد آن که اداره هوانوردی فدرالی آمریکا قواعد لازم را در مورد استفاده از درون یا طیارات بی پیلوت تصویب کند، اوکتاکوپترهای این شرکت آماده پرواز و ارائه خدمات خواهند بود. به این ترتیب تا چند سال آینده به جای شنیدن صدای زنگ دروازه و پوسترسان منطقه، صدای پروانه های طیارات بی پیلوت اوکتاکوپتر را در عقب دروازه ها خواهید شنید که بسته های شرکت آنلاین آمازون را آورده است.
Israel has many friends and allies.
Human rights is respect. Human rights is respect.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را خواهید شنید، اما قبل از آن ورزش.
سلام، با برنامه این هفته ورزش خوش آمدید. در برنامه این هفته از جزئیات بیشتر مسابقات والیبال دختران با خبر می شوید.
می توانیم از این مسابقات ما بهترین ها را انتخاب کنیم.
و همچنان تیم های کرکت افغانستان و تاجیکستان با مسابقاتشان ادامه دادند.
دنیا یک پیام شاید خود ببرند که پیام صلح خواهد باشد.
با جزئیات در این مورد تا لحظات بعد با خبر خواهید شد. اما در آغاز تازه ترین های ورزش. گلکیپر تیم ملی فوتبال افغانستان از میان 10 بازیکن برتر مقام دوم را به سطح آسیا کسب کرده است. مرتضی دانش، مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو زدی گفت درخشش منصور فقیریار در رقابت‌های فوتبال جنوب آسیا که در آن افغانستان لقب قهرمانی را به خود اختصاص داد، در این گزینش بی تأثیر نبوده است. سانکیونگ، بازیکن کوریایی از میان 10 بازیکن برتر به سطح آسیا، مقام اول را از آن خود کرده است. در همین حال فقیریار نامزد کسب لقب بهترین پدیده ورزشی سال 2013 آلمان نیز می‌باشد. تیم ملی نوجوانان شطرنج افغانستان که در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان راهی امارات شده بودند، شب دوشنبه به کشور برگشتند. در اخیرین مسابقات ورزشکاران افغان توانستند با کسب 15 امتیاز افزون بر تحسین نامه ها، مدال کریستالین مسابقات را نیز کسب کنند. رامین سالک، مسئول مطبوعات المپیک، بر رادیو زدی گفت این مسابقات که در 11 مرحله برگزار شده بود، بازیکنان افغان در مراحل چهارم، ششم، نهم و دهم حریفان خود را شکست دادند. این مسابقات که از 7 تا 29 دسامبر برگزار شده بود، از افغانستان 4 ورزشکار و 1 هیئت در این مسابقات حضور داشتند. تیم الف کرکت افغانستان در دو بازی یک روزه تاجیکستان را شکست داد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد، به رادیو زدی گفت قبل از این افغانستان به روز جمعه تاجیکستان را شکست داده بود. و به روز یکشنبه در یک بازی دیگر افغانستان 280 دبش هدف تعیین کرد که تیم تاجیکستان نتوانست به این هدف برسد. به گفته مقام های کرکت بورد افغانستان، قبلا تاجیکستان از کرکت بورد افغانستان درخواست نموده است تا در بخش های تکنیکی با تیم کرکت تاجیکستان افغانستان همکاری کند. و در خبری از ورزش های رزمی جهان، سیار بهادرزاده ورزشکار افغان با تفاوت اندکی از سوی حریفه شکست خورد. این بازی که در لاس وگاس آمریکا برگزار شده بود، جان هاروارد حریف آمریکایی سیار بهادرزاده توانست در این بازی برد را از آن خود کند. همچنان در ادامه این رقابت ها شب یکشنبه کریس وایدمن قهرمان جهان شکستش را از سوی اندرسن سلوای برزیلی پذیرفت. طوری که در آغاز برنامه شنیدید، مسابقات جام والیبال دختران تیم‌های کابل به روز شنبه هفته جاری آغاز کردید. در این مسابقات 8 تیم میان هم رقابت می‌کنند که هدف آن هماهنگی میان بازیکنان دختر رشته والیبال، رشد و تقویت این رشته و همچنان انتخاب ورزشکاران برتر برای عضویت در تیم‌های ملی کشور گفته شده است. این مسابقات هر سال با حضور تیم‌های مختلف توسط فدراسیون والیبال کمیته ملی المپیک برگزار می‌شود. سحر لوال را با جزئیات بیشترین خبر همراهی کنید.
مربیان رشته والیبال برگزاری همچون رقابت ها را در رشد و تقویت این رشته ورزشی در بخش دختران یک رکن اساسی می دانند. با گفته آنان برگزاری این گونه مسابقات سبب ایجاد هماهنگی میان ورزشکاران می گردد و در قسمت شناسایی برترین چهره ها رول مثبت دارد. لیلا حبیبی مربی تیم دختران شاروالی:
بسیار نتیجه خوب میتن، پذیشه هست چهره و هست ارز دختر که بهترین بازی میکنن، بهترین شوت سرویس، ازیجه و تیم ملی انتخابات می بسیار رول مهم داره با مسابقات که میتونیم از این مسابقات ما بهترین ها را انتخاب کنیم.
در مسابقات جام والیبال کابل 8 تیم والیبال میان هم رقابت میکنند. همچنان دختران بازیکن در این مسابقات میگویند که از آمادگی کامل برای بازی در این رقابت ها برخوردار هستند. سمیرا نظری یک تن از این بازیکنان میگوید که اگر تیمش قهرمان این مسابقات نشود، حداقل مقام دوم را به دست خواهد آورد.
به حدود 4 ماه میشه که تمرین میکنم و خیلی خوشحالم که مسابقه برای خانم‌ها برگزار شده. نظر به تمرین ما میگیم که مسابقه حداقل اگه اول نشیم دوم حتما میشه.
تا حالا تیم سرمیاش در گروه A و شهرداری در گروه B با کسب امتیازات بیشتر از میان تیم‌های اشتراک کننده در این مسابقات در صدر جدول قرار گرفتند. در مسابقات جام والیبال کابل روزانه 4 بازی برگزار می‌گردد. قرار بود در این مسابقات دختران والیبال ولایت مختلف افغانستان نیز حضور یابند، اما بنابر سردی هوا فدراسیون والیبال امکانات برگزاری این مسابقات میان دختران کابل و ولایت را در اختیار نداشته است.
تیم کرکت تاجیکستان به افغانستان آمده است و تا حالا در چند بازی با افغانستان در یک سلسله بازی ها رقابت کرده است. مقام های کرکت بورد افغانستان میگویند که تاجیکستان از کرکت بورد افغانستان قبلا درخواست کرده بود تا در بخش های تکنیکی با تیم تاجیکستان افغانستان همکاری کند. این مسابقات که در شهر جلال آباد برگزار شده است، تیم الف کرکت افغانستان با تاجیکستان بازی می کند. مصاحبه ای داشتم با شهزاده مسعود رئیس کرکت بورد و از وی پرسیدم که تا حالا چند بازی برگزار شده و بورد از آن کدام تیم بوده است.
این مسابقه از اول در تنظیم شده بود، دو مسابقه صورت بگیره، دو مسابقه 50 بوده است، یک مسابقه 20. دو مسابقه را خوشبختانه تیم الف افغانستان از آن خود کرده و برای فردا تیم تاجیکستان مسابقه 20 داره. ما امیدوار هستم که تیم الف افغانستان بازی را هم از آن خود.
خب، هدف حضور تاجیکستان در این مسابقات بلند بردن توانایی تکنیکی تیمش بوده. اگر کم توضیح بدین که هدف مشخص افغانستان با حضورش در این مسابقات چی است؟
بله، 3 ماه قبل ما یک قرارداد داشتیم با کشور تاجیکستان که کرکت بورد افغانستان تا به کشور تاجیکستان در عرصه تخنیک کرکت کمک های بکنه که یو آدر ما کرشن کرده و باز اینا تقاضا کردن که تیمشان میاد به افغانستان که اداره کرکت بورد این دعوت از یارم چیز کرده که امین پیشنهاد از یارم قبول کرده و تیم از اینا نال به کشور ما آمده در جلال آباد اینا مسابقه دارن. بر علاوه از اینکه یکی دیگه از تجارب خوب برخوردار میشن، تیم تاجیکستان هم تیم بسیار خوب است که 4-5 بازیکنشان هم از هندوستان هستند و 2-3 بازیکنشان هم از پاکستان و 2-3 بازیکنشان هم از خود تاجیکستان هستند. دیگه به هر ترتیبش برای ما بسیار قابل اهمیت هست و این هست که ما با کشور تاجیکستان بسیار روابط خوب و دوستانه داریم، اما با آمدن تیم ملی تاجیکستان با افغانستان اینا یک پیام شاید قطع خود ببرن که پیام صلح خواهد باشه، چرا که اینا اینجا آمدن در بسیار فضای امنیت و صلح این مسابقه های خود انجام داده و ما امیدوار هستم که قطع یک پیام بسیار خوبی به کشور خود برگرد کردن.
آقای مسعود، تیم 19 سال افغانستان هم در بازی های آسیا کپ در امارات با تیم های درجه 1 و درجه 2 آسیا روبرو شده، به نظر شما با شکست سریلانکا افغانستان چی امتیازات را کسب کرد؟
بدون شک کشور سریلانکا یکی از کشورهای بسیار قوی تر و کشوری است که عضویت دائمی شورای بین المللی دارد و تیم 19 ساله از اونها هم بسیار تیم قوی بود که خوشبختانه تیم افغانستان توانست که اونها را شکست بدهد. دیگر من امیدوار هستم که با بازی که فردا که بنگلادش که مالیزیا داره امیر بازی را افغانستان ببره و به سمی فاینال را پیدا بکنه. شکستاندن تیم سریلانکا برای ما بسیار قابل اهمیت است و ما این را بسیار به فال نیت میگیریم.
مصاحبه بود با شاهزاده مسعود، رئیس کرکت بورد افغانستان. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی در یک برنامه دیگر برزش در خدمت قرار میگیرم، لحظات خوش برایتان خواهانم.
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام تقدیم می کنم. در برنامه امروزی آشیانه در مورد مشکلات مردم شهر کابل از هوای دودالود این شهر صحبت میکنیم.
شب وقتی که از خانه براین ببینین دمی روی اولی یک تک دود و غبار است.
و اینکه چرا خانواده ها به خاطر گرم ساختن خانه هایشان پلاستیک و چرم میسوزانند.
کل مردم در مشکل است که در مشکل نباشه پلاستیک چیز که مردم میسوزانند.
و دود به خصوص دود پلاستیک و چرم چی تأثیراتی بر صحت انسان ها دارد؟
باعث اضرار بر سیستم تنفسی، به سیستم های قلبی و عایی و امراض مزمن تنفسی شود.
در این مورد نظر دکتر و مسئولان را نیز با خود داریم. و در اخیر نمایشنامه برنامه را هم شنیده می توانید.
کجا میمونی که باز پیدا کرده نمی تونی؟
با ما باشید. شماری از باشنده های شهر کابل از افزایش آلودگی و دود در این شهر شکایت می کنند. این شهروندان عدم همکاری اداره حفاظت از محیط زیست و فعالیت موترهای کهنه در جاده های شهر کابل را از دلایل عمده افزایش دود و آلودگی در این شهر می دانند. به گفته این مردم اکثر آنان دچار مریضی هایی شدند و دوای را هم که می خورند تأثیر خوبی نمی کند. عایشه باشنده مکروریان شهر کابل که صداش گرفته معلوم می شد گفت او در مدت چند روز متواتر مریض شده و نزد دکتر رفته است و دکتران هم گفتند که مریضی او به خاطر آلودگی هواست.
پیش سه دکتر رفتیم، دوا هیچ اصلا تاثیر نداره. دکتر میگه تا که او بابا پاک نشه تو هم جور نویشی. سخت مریض هستم، به خصوص دود موترا بسیار اذیت مرا میکنه، دسترک ها بسیار مرا اذیت میکنه. از مخ مقاومت وجود ما میگذره، بلند است، کلان هستیم، بر طفلا مشکلات زیاد داره. توقع ما اینه میسته که جلوگیری از خاک و میکروب بگیره.
زلمه میننا کارمند یکی از اداره های دولتی میگوید دود زیاد را موترهای کهنه‌ای که در شهر کابل کار میکنند ایجاد کرده است. به گفته آقای میناناک، هرچند دولت روز پنجشنبه را رخصتی اعلام کرده است، اما بنابر اظهارات او باید دولت اقدامات مهم و جدی را در این زمینه در نظر داشته باشد.
بسیاری موترهای ما کهنه شده و در سرک روان است دود میکنه و این دود در سینه مردم اول اینمی خودم به دکتر رفتم و دکتر مرا گفت که شما سینه بندی داری. این گرد و خاک دود موتره، این دود سیگرت که مردم میکشه، این اماما، این نانوایی و دیگه و دیگه راستی که بسیار آلودگی زیاد است در شهر کابل. شما چند قدم پیش برین طرف جلال آباد یا طرف شمالی برین ببینین کرباغ شکرداره، اوجا یک هوای صاف است، پاک است. مرد شهر کابل بسیار داد، اگر که دولت تصمیم گرفت روزای پنجشنبه را رخصت کرد و مخاطر رای حالش این نیست، یا تا اگر یک هفته هم رخصت کنه هیچ مفاد دایی نیست. داشت ها چیزای پلاستیک و دیگه و دیگه را می سوزانه و با دو دیزو بلند می شده خانه مردم می.
مسئولان اداره محیط زیست هم مشکلات آلودگی و هوای دودالود شهر کابل را پذیرفتند و می گویند داشت های خشت، سقابه ها و عموم هایی که اکثر از زغال سنگ استفاده می کنند بیشتر نگران کننده است و هرگانان در جریان خارج شدن دود از وسیله فلتر استفاده نمایند تا جای میزان دود در شهر کابل کاهش می‌یابد. عبدالولی مدقق معاون اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان در مورد اینکه هوای شهر کابل چقدر دودآلود است و چه مشکلاتی را به بار آورده است می‌گوید.
نگرانی که ما زیاد داریم از موجودیت حمام‌های بسیار زیاد است که در شهر کابل، حمام‌های عمومی که میگن و همچنان سقابه‌ها که در شهر کابل وجود دارد، فعلا سنگ زغال استفاده می‌کنند و موجودیت داش‌های خشت در گوشه و اطراف شهر کابل که اینا همیشان فعلا از سنگ زغال استفاده می‌کنند. با کارگیری از فیلترهای مخصوصی است که ساخته شده که میتونه هموطنان ما از او استفاده بکنن که در نتیجه از او ما مقدار انتشارات یا مقدار دودی را که به فضا خارج میسازیم را کاهش می. البته این کار در سطح فامیلا مشکل است، ولی به طور قطعی میتونیم این کار را در سطح حمام ها و در صنعت خشتبازی از اینا کار بگیریم. در نتیجه از این ما مقدار دودی را که باید به هوا انتشار بدیم را کاهش می. کسایی که به صنعت بزرگتر سر و کار دارن برداشتن هزینه از این مشکل برشان تمام نمیشه.
مریم هاشمی باشنده شهر کابل یکی از عوامل افزایش دود در شهر کابل را چنین توضیح داد.
در هر سرکی که ما میبینیم زیاد هم کردم موتر زیادتر است. طلای ناسالم از کلش تصفیه شده نیست، بسیار دودای خراب از اینا گازات است. هوا تمام دیگه آلوده میشه، مریضی ها زیاد میشه فوق العاده. میبینیم چقدر طفلا سینه بغل هستن، بزرگسالا. اینم خودم چند روز بیشتر رقم سینه بغل بودم که هیچ شما پرسانه کنید. اگر تولیدات وطن ما بالا می بود در تمام جایا از مرکز گرمی و برق ما می داشتیم، چرا دود زیاد میشد؟ وقتی کمی هوای دود پر آدم تنفس میکنه یک قسم دلدقی حساسیت بردن پیدا میشه.
گفته میشود بیشتر مردم بنابر ضعف اقتصادی به خاطر گرم ساختن خانه ها و دیگر نیازهای روزمره ایشان پلاستیک میسوزانند. لطیفه باشنده کارت نو کابل و کارگر یکی از اداره های دولتی میگوید اگر به خاطر خریدن چوب پول داشته باشد هیچگاه پلاستیک نمیسوزاند.
ما والا میال پلاستیک، کاغذ، هر چی که دگیرم بیای مجبور هستم خانه خود گرم کنم. سرد است، مجبوریت نباشه که چی میکنی پلاستیک میسوزانه. کار نیست، بار نیست سر مردم. کل مردم در مشکل است که در مشکل نباشه پلاستیک چیز که مردم میسوزن.
به همین طور حبیبه باشنده یکتوت کابل میگوید در یک حویلی پنج فامیل زندگی میکنند و فکر میشود که در حویلی آنها کدام داش خشت‌پزی است، زیرا همیشه از آن دود بیرون میشود.
پنج فامیل در یک حویلی کل اگی دود است و چریز و بخاریزی اگال است که رایت اگمی سماور مندازن روزای جمعه کل قدر گاز یا قدر چوب کوده بخاری آتش و افغان در روی اولی سماور مندازن کل اگه ببینی کالا میشی بگو یک داشت در دادی هیچ پاکیش از این مالوم نشون دود پس در سر از همون میشی جایی نیست نیه گفتن در بخی اگولی چل پدر است که رای گریز تگمی.
عزیز و رحمان باشنده شیوکی کابل گفت اگر از برق به خاطر گرم ساختن خانه هایشان استفاده کنند برایشان غیر اقتصادی است و به همین علت مجبور هستند که پلاستیک و بعضی خس و خاشاک دیگر را در بخاری بسوزانند.
چی کنیم چاره نداریم، در مشکلات نباشه چطور نمیخوایم که بخاری باشه، گازی باشه، مثلا برقی باشه، اقتصاد خوب باشه دیگه، چرا ما از پلاستیک استفاده کنیم؟ قیمت میشه بل برق میاد، قیمت میاد بسیار. پلاستیک همین چیزا که استفاده میشه در بخاری چاری چه طبعا طفلا مریض میشه، خود ما مریض میشیم، این مشکلات هست. اگر اقتصاد خوب باشه چرا از این چیزا استفاده کنیم؟
دکتر عبدالعلی مطارات یکی از مسئولان صحت محیطی وزارت صحت عامه درباره خطرات دود به خصوص دود پلاستیک به صحت انسان توضیح داد.
پلاستیک خودش سرب داره، کادمیوم هم داره و سیماب داره و خطر مسمومیت از این مواد بسیار زیاد است. این مواد کیمیایی هستند. اگر پلاستیک سوختانده میشه او خودش گازات را تولید میکنه که باعث اضرار بر سیستم تنفسی، بر سیستم های قلبی و عصبی و همچنان میتونه باعث بوجودن ابراز مزمن تنفسی شود. چون وقتی پلاستیک تولید میشه او حرارت تولید میکنه و حرارتش هم تولید بعض از گازات میشه که سوختانده میشه. به خاطر تاثیرات سوخت بالای محیط داره. ما به مقدار که به امت زندگی خود به سایر موضوعات ضرورت داریم، به محیط زیست بسیار پاک و سالم هم ضرورت داریم.
به گفته خانم مریم هاشمی باشنده شهر کابل، پاکی و حفظ محیط زیست به توجه و مسئولیت پذیری بیشتر نیاز دارد و هرگاه ارگانهای مسئول وظایفشان را به خوبی ادا نمایند، دود و آلودگی شهر کابل کاهش می‌یابد.
تا که هر کس مسئولیت خود را به صورت درست پیش نبره، اینمی محیط فاسد و آلوده هست و هیچ وقت از این جلوگیری نمیشه. تا که همه دست به هم نتیم، اگر هر شهروند که در هر جا خانه‌ش است، منزلش است، چهار طرف خانه خود پاک کنه، کوچه خود پاک ریاست حفاظت محیط زیست، وزارت صحت عامه، ریاست ترافیک، گپایی را که میگن باید جامعه عمل رو پوشانه، نه ای که دگه بگوین و عمل نکنن.
مسئولان اداره محیط زیست افغانستان میگویند گروپ های کاریشان به مناطق مختلف شهر کابل موظف شده و منابعی که باعث ازدیاد آلودگی هوای شهر کابل میشوند برایشان تفهیم کرده که اگر تا دو روز به این کارشان خاتمه ندهند کار آنان را توقف خواهند داد. آقای مدقق باز هم در این زمینه:
ما گزینه های بسیار زیاده را در پیش روی خود داریم من از مسئولین دولتی، ولی اولین کار را یا اولین تجربه را که ما میتونیم به او اشاره بکنیم ای است که باید هموطنان ما در عادات خود تغییر بیاد. هر هموطن ما میتونن فکر بکنن که ما امروز چی دارم میکنم و امیر امرای خود فکر بکنه که آیا اینمی عمل ما باعث تخریب محیط زیست میشه یا نمیشه. چی کسایی که در دولت کار میکنن، چی خارج از دولت کار میکنن، چی هموطنان ما که در پیشا یا در بخشای سکتور خصوصی کار میکنن، در عادت روزمره خود تغییر بریم، تصاورد بسیار خوب را خواهد داشتیم. در کنار از این دولت موظف است که قوانین و مقررات را تدوین بکنه، طرح بکنه و به معرض تطبیق قرار بده. البته باز ما اشاره میکنم که اگر همکاری نباشه به یک اداره به تنهایی این کار ناممکن است و امکان نداره. ما همکاری تمام هموطنان خود که در افغانستان و در محیط زندگی میکنیم باید همکار باشیم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال هم وقت نشر نمایشنامه رسیده. در این نمایشنامه درباره بعضی از خانم هایی که در مقابل کارهای خانوار خطا و دست پنجه می شوند و نمی دانند که کدام کار را انجام بدهند مکث شده است. توجه کنید.
سلام، چی حال دارین؟ خوب هستین؟
سلام، باش که ما دغه مشتکا موندیم، بیخی مرا دیوانه ساختن دیوانه.
با چی شده؟ مشتکا چی کردن؟ چرا این خانه تو گد و ود است؟ این بودی چی است؟ این چی حال است وزن؟
خیلی دیگه ما چطور کنم؟ از صبح که دمی کار هستم تا شام ای اولادا هیچ گپ مرا نمیشنوند. یکیش میگه که بوتم در کجا، دیگهش میگه که جراب ندارم، اینه ای خوردم پمپر نداره. خیلی دیگه ما چطور کنم؟ بیخی کچن دیوانه شدم.
والا جان من میرم کورس، همون جمپرم کجاست؟ هر قدر اونجا پولیده نبود نیفتم شو سر نوخ میشه کورس.
اوف، خودت بکن دیگه، اونم اونجا هست دیگه. در کدام جایی؟ کجا میمونی که باز پیدا کده نمیتونی؟
اوف مادر جان، من دیروز دنجا جرابای من مانده بودم، آل نیست، اینجا رفت قدر گدوه ساختم اونه نیفتم.
من چی دیدیم؟ بیخی دیوانه کردین مرا، نمیفهم که کد شما چطور کنم.
بگی اوزن، آل اونا خود طفل هستن، چی میفهمن که کدام چیز بپوشن و کدام چیز نپوشن؟ خودت لباسایشان جدا جدا در یک جای کبان و هر وقت که میخواستن که تبدیل کنن باز برشان بردی. یکی و خلاص برات بگویم.
اوف خدایا، اما کاراز پیشم گد شده، نمیفهم که همی کالا و بوتای اولادا و دیگه چیزایشان در کجا ماندیم.
خیر است، خیر است عزیزم، حسابک ته خراب نکن اوزن. ببین کمک حوصله داشته باش، همگی کارا خوب میشه. چطور است که ما یک تقسیم اوقات کاری برات جور کنم؟ اون از روی از اون تقسیم اوقات باز کارکایت پیش ببر. وقخو خط خوانده میتونی عزیز دلم نی؟
آبا خدا، خوب گپ زدی مردک، خیر ببینی بر من یک رای خوب نشان دادی. تو فقط این تقسیم اوقات برام جور کن که من در طول هفته چی کارا رو باید بکنم، دیگهش باز آسان است.
بی خیسیس، امی که کمک موندگیم برای تقسیم اوقات برات جور میکنم که کدام روز کالاشویی بکنم،
کنی؟ کدام روز اولادا را امام بیتی و پاکاری خانه و آشپزخانه در کدام روز باشه و حتی ای که کدام روز کدام چیز پخته کنی؟ سعیز
خدا خیرت بده مردکه. خدا هر کس مثل خودت چور بده که مرا چقدر خوب راهنمایی کردی که با کارای خودم برسم و ورختم نشم با کارا و بتونم که دیگه مسئول زندگی مثل یگان سیالی و شریکی یک جای رفتن خودم برسم.
خب دیگه زیاد گپ نزن عزیزم، بیار کاغذ قلمه که حالا ما برات تقسیم اوقات کاریت جور کنم. وا او رو باز در دیوال آشپزخانه بند کن و از روی ازو کارکای تا پیش ببر. سعیز
خب سعیز خیلی دیگه می چای تا بخو که ما دگپ شدیم چای سرد شد. من اینم میرم و قلم کاغذ برات میارم که از گدودی و سرگردانی بی غم شو.
شنوندای عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
السلام علیکم.